بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که این بحث رو دارن میبینن و میشنوند. در این وقتی که حالا محدودم هست ما در خدمت عزیزان هستیم، میخوایم درباره موضوع جنگ اقتصادی صحبتی بکنیم و بحث کنیم درباره این که جنگ اقتصادی چی هست و چه کمکی به ما میتونه بکنه و اگر این مفهوم رو بپذیریم به عنوان یه واقعیت، چه آثاری در رفتار ما، افکار ما و خلاصه معادلاتی که ما درگیرش هستیم اثر میذاره، چه اثری میذاره. جنگ اقتصادی میشه گفت یک سطح بالایی از درگیری اقتصادی مثلا بین دو تا دولت میتونه تلقی بشه که با ابزار اقتصادی به دنبال تغییر رفتار سیاسی اون دولت یا اون حالا گروه یا یک فرد خاص هستن. یعنی ابزار اقتصادی تبدیل به یک سری سلاح میشن و اصطلاحاً ویپنایز میشن برای اینکه به یک سری اهداف مشخصی در حوزه سیاست، در حوزه امنیت و یا سایر حوزه‌هایی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره. و جنگ بودنش هم به معنای واقعی جنگه، یعنی همونطوری که ما از جنگ نظامی صحبت میکنیم، یعنی توش جدیت وجود داره، تعارف بردار نیست، به طور جدی و شبانه روزی تلاش میشه و سطحش از حالت تنش معمولی اقتصادی خیلی بالاتره. سلاح که در جنگ اقتصادی مورد استفاده قرار میگیره یک سلاح اقتصادیه و با توجه به این که کسی که داره از این سلاح استفاده میکنه چه قدرت و چه منابع قدرتی داره برای استفاده از این سلاح، خب میزان اثرگذاریش، وسعتش و اینها تغییر میکنه. خب ما چون نمیخوایم درباره بحث جنگ اقتصادی صرفا در فضای مفهومی و انتزاعی صحبت بکنیم، کاملا میخوایم بیایم روی مستاقی که الان مورد بحثمونه، یعنی بحث این جنگ اقتصادی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخته صحبت بکنیم. لذا تمام صحبت‌ها و مفاهیممون رو در دل بررسی این مستاق سعی می‌کنیم مطرح بکنیم تا انشالله مورد استفاده قرار بگیره. خب همتون می‌دونید که آمریکا بعد از انقلاب اسلامی و به طور خاص بعد از تسخیر لانه جاسوسی یک سری تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. اما این تحریم‌ها تحریم‌های آنچنان اذیت کننده‌ای نبود و حالا به تعبیر رهبر معظم انقلاب تا زمستان سال 90 بحث تحریم ها صرفا تحریم بود، در حد یه سری محدودیت های اقتصادی که کاملا قابلیت دور زدن داشت، قابلیت اینکه خودمون رو متناسب با اون تحریم ها بتونیم شکل بدیم و بتونیم آثار اون تحریم رو کم بکنیم. اما از 90 به این طرف خب وضعیت تغییر کرد و به یک معنا جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران شروع شد، یه جنگ نابرابری که واقعا در سطح گسترده جهانی علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد. من یه تاریخچه بخوام بگم، اون چیزی که اتفاق مهمیه توی تاریخچه تحریم ها که میشه گفت مبدا شروع جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، سال 2010 و با تصویب قانون جامعه تحریم ایران در کنگره آمریکا بود. میدونید که سال 2009 که همون سال 88 شمسی ما میشه، فتنه 88 که رخ داد، فضای بین المللی علیه ایران شکل گرفت که دولت ایران رو به عنوان یه دولت که در حقوق مردمش نقض، به حقوق مردمش نادیده گرفته حقوق مردمش و یه نوع دوچار نقض حقوق بشر شده، به همچین عنوانی شناخته شد و یک فضای خیلی منفی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت که خب این از آثار بین‌المللی فتنه 88 بود که خودش نیازمند بررسی و تدقیق. در این فضا بود که آمریکایی‌ها تونستن راهبری کنن فضای بین‌الملل رو و قطعنامه 1929 سازمان ملل رو مصوب بکنن. بلافاصله بعد از اون قانون جامعه تحریم ایران یا همین قانون سیسادا در کنگره در تیر ماه 1389 تصویب شد. این سنگ بنای تغییر وضعیت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بود به واسطه اینکه آمریکا از مهمترین سلاح خودش توی حوزه جنگ اقتصادی که ما به اون سلاح پولی میگیم و حالا عبارتهای سلاح مالی هم براش استفاده میکنن، استفاده کرد علیه جمهوری اسلامی ایران و اولین بار بود که علیه یک کشور، یک موجودیت مشروع در فضای بین الملل این سلاح استفاده میشه. به این معنا که بانک ها در سطح جهان موظف شدن که در اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران همراهی کنن و اگر این همراهی را انجام نمیدادند موانعی و تنبیهاتی پیش روی اونها بود، از جمله اینکه دسترسیشون به منابع و نظام مالی آمریکا قطع میشد و دسترسیشون به منابع خودشون، منابع اقتصادیشون در آمریکا هم دچار مشکل میشد. قدم بعدی که آمریکا برای تکمیل گام‌های خودش در جنگ اقتصادی برداشت، قانون اختیارات دفاع ملی بود که در دسامبر 2012، آخر دسامبر 2012 این آخر دسامبر 2011 این قانون توسط اوباما امضا شد که میشه دی ماه 1390، که در اون قانون دو تحریم مهم علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد: تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت خام ایران. گام بعدی بحث قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه بود که در آگوست 2012 تصویب شد، مرداد 91 میشه. این قانون هم موارد دیگه ای رو در این جنگ اقتصادی علیه ایران اعمال کرد، به طور ویژه با اصلاح قانون قبلی اجازه استفاده از درآمدهای نفتی رو برای ایران محدود کرد و بسیار کار رو برای ایران سخت کرد. در گام بعدی قانون ایفکا بود که در 2013، اول 2013 تصویب شد و در اونجا میشه گفت آمریکا استفاده از سلاح پولیشو و این به عبارت تحریم بانکی رو در یک نظام مندی و یک نظام خیلی مرتب و منظم شکل داد و در اونجا قید کرد که هر کسی که در از ایرانی ها، افراد و نهادهای ایرانی که مشمول تحریم‌های آمریکا بشن و در اون لیست تحریمی یا همون استین لیست قرار بگیرن، اینها نباید سیستم بانکی به اونها خدمات بده در سطح جهان و هر بانکی که به اینها خدمات ارائه بده دچار مشکلات میشه، از جمله این که دسترسیش به نظام مالی آمریکا قطع میشه، حساب‌های کارگزاریش در اونجا بسته میشه و یک سری موارد دیگه. این گام‌هایی که برداشته شد قبل از سال 92 بود. ما بعد از سال 92 خودمون به این طرف، مهمترین گامی که در حوزه جنگ اقتصادی نیازمند برداشته شد و نیازمند تحلیل و توجه خود برجامه، که خب برجام توضیحشو در ادامه میدم، منجر به توقف جنگ اقتصادی نشد و شکل و ظاهر این جنگ رو تغییر داد، و در نهایت هم قدم مهمی که در این اواخر برداشته شد قانون کاتساس که شامل بندهای مختلفی در حوزه گسترش افراد تحریمی هست که تو این چند وقته دربارهش صحبت شده. اون چیزی که مهمه تو جنگ اقتصادی، معادله کاملا اقتصادیه، یعنی بر اساس هزینه فایده آمریکا عمل میکنه و تلاش میکنه که بازیگران مختلف رو در سطح جهان به طوری مدیریت بکنه و طوری فضا رو برایشون شکل بده که بر اساس هزینه و فایده‌ای که انجام می‌دهند از انجام اقداماتی خلاف تحریم‌ها خودداری کنند. برای مثال وقتی به یه بانکی میگه که شما باید در تحریم منو همراهی بکنید، اون بانک برای خودش این حساب می‌کنه که اگر من همراهی نکنم چه اتفاقی می‌افته. یه بانک اگر همراهی نکنه با آمریکا و تخلف کنه از تحریم‌ها، اولا خطر کشف تحریم‌ها در حوزه نظام بانکی خب بالاست و پس احتمال کشف جرمش بالاست، از طرفی هم هزینه این جرم هم هزینه های سنگینی بوده که برای مثلا چند مورد چون من بخوام مثال بزنم، یک بانک فرانسوی 9 میلیارد دلار جریمه شده، یک بانک ایتالیایی حدود 300-400 میلیون دلار جریمه شده، بانک کامرز آلمان 1 میلیارد جریمه شده. عددهای بزرگ و قابل توجهی تو این عرصه خبراش اومده و دیده شده. در مجموع الان یه چیز هولوش 16 تا 18 میلیارد دلار آمریکا از ماحصل جریمه کردن بانک‌ها به طور خاص و شرکت‌های اقتصادی به خاطر نادیده گرفتن تحریم‌های ایران منافع به دست آورده. خب ما اون چیزی که باعث میشه که ما در جنگ اقتصادی که علیه ما ایجاد شده اثر بپذیریم و در این جنگ به یک معنی هزینه بدهیم، ساختار اقتصادی ماست که خب بسیار مورد توجه آمریکا هم قرار گرفته. آمریکا یک تحلیل مناسبی از وضعیت اقتصادی ایران داره، از روابط اقتصادی ایران، از ساختار اقتصادی ایران، که مهمترین اون هم بحث تکیه بر درآمدهای نفتیه و وابستگی به نظام بانکی بین المللی، چون نفت به عنوان مهمترین کالا و بعد اون صادرات مهم ما عمدتاً کالاهایی است و موادی است که ماحصل نفت یا گاز هست، مثل پتروشیمی ها، مثل معیانات گازی. برای اینکه اینها رو به فروش برسونیم نیازمند استفاده از روابط بانکی جهانی هستیم، برای اینکه بتونیم از درآمدش استفاده کنیم، از منابع ارزش استفاده کنیم. لذا این یه وابستگی و یک ضربه پذیری رو برای ما ایجاد میکنه که باعث شده آمریکا روی این نقطه تمرکز بذاره. و اتفاقی هم که بعد از برجام افتاده اینه که ما رو به همون سمت داره سوق میده و به یک معنا ما بعد از برجام دوباره برگشت داریم میکنیم به همون اقتصاد ما قبل برجام، در صورتی که باید با توجه به اینکه جنگ اقتصادی وجود داره و واقعیت داره، این تغییر رفتار به سمت فضایی متفاوت‌تر از اقتصاد ما قبل برجام باشه که حالا به همون عبارت دیگه اقتصاد مقاومتی باید باشه. لذا این رو هم من بخشی از جنگ اقتصادی میدونم که ما اقتصادمون بعد از برجام که در ظواهرش باعث یک سری ایجاد روابط شده، داره به سمتی میره که همون روابط اقتصادی ما قبل برجام دوباره حاکم بشه و این دفعه به صورت انتخاب شده و حالا به معنی سلکتیف. در توضیح این انتخاب، این نحوه مدیریت و نحوه روابط انتخاب شده، من میخوام توضیح بدم دو دسته تحریم هایی که ما باهاش مواجه بودیم به طور جدی، که یکی تحریم های بانکی بود که توضیح شده و یکی تحریم های غیر بانکی. خب ساختار تحریم های بانکی در حوزه علیه ایران بعد از برجام تغییری نکرد و ساختار به معنای زیرساخت حقوقیش، سازوکارهای اجراییش پا برجام موند، فقط مصادیق اعمال این تحریم ها کاهش پیدا کرد و از 600 نفر به 200 نفر کاهش پیدا کرد که این یک دستاورد میتونه محسوب بشه. اما چون ساختار تحریم های بانکی حفظ شده، نوعی کنترل و مراقبت برای آمریکا ایجاد شده که بتواند نحوه مصرف درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران رو رصد بکنه و به صورت سلبی اون رو مدیریت بکنه. در حوزه تحریم های غیر بانکی که شامل تحریم های حوزه سرمایه‌گذاری، حوزه فناوری، تجارت و اینها میشه، خب ما امتیازهایی گرفتیم در ذیل برجام، مثل فروش نفت، مثل بحث آزاد شدن تجارت، حمل و نقل، بحث کشتیرانی و موارد دیگه. در اونجا آمریکا از یک اهرمی به عنوان مدیریت فضا استفاده کرد که اسمش رو حالا گذاشته اسنپبک یا بازگشت پذیری سریع تحریما، که این اهرم به آمریکا اجازه میده به نوعی بتونه مدیریت بکنه فضای روابط اقتصادی رو با ایران در بعد از برجام. یه سوال مهم که شاید برای خیلی‌ها پیش اومده باشه این که چرا ما بعد از برجام بیشترین تعاملاتمون با کشور فرانسه اتفاق افتاده؟ قراردادهایی مثل خودروسازی، مثل هواپیما، مثل حوزه نفت، حوزه دارویی، حوزه کشاورزی، حوزه حمل و نقل، اینا مواردی بوده که میشه گفت تقریبا بیش از 90% با شرکت‌های فرانسوی اتفاق افتاده. این خارج از چارچوب جنگ اقتصادی تحلیلش یکم سخته، یعنی شما بدون اینکه جنگ اقتصادی رو به عنوان یه چارچوب تحلیلی به اختیار بگیرید، این مورد رو نمیتونید تحلیل بکنید. چون در چارچوب جنگ اقتصادی ما مشاهده میکنیم که آمریکا با ایجاد ساختار اسنپبک و بازگشت پذیری سریع تحریم ها به نوعی به کشورها، شرکت های خارجی این پیام رو داده که برای تعامل با ایران نظر من آمریکا اهمیت داره، چون امکان داره یهویی بازی رو به هم بزنم، 6 ماه بیشتر فرصت نمیده برای پایان دادن به کارها، لذا خب قراردادهای اقتصادی دچار مشکل میشه. خب شما میبینید که مثلا شرکتی مثل توتال که میخواد قرارداد 20 ساله با ایران ببنده، بارها اعلام کرده که من با آمریکا تعامل دارم میکنم، با آمریکا هماهنگ کردم، دفتر در آمریکا تأسیس کردم برای اینکه بتونم با آمریکا هماهنگ باشم. حتی در سند اتحادیه اروپا برای تعامل با ایران قید میشه که به واسطه باقی ماندن تحریم ها شرکت های اروپایی باید تعامل نزدیک با آمریکا داشته باشه. خب این فرانسه میبینید که اولین کشور میشه برای همقدم شدن با، هم صدا شدن با آمریکا در حوزه موشک. خب این تحلیلش از مسیر جنگ اقتصادی میسره که ما در جنگ اقتصادی داریم با یک حالا تعامل یا مواجهه نیابتی مواجه میشیم که فرانسه داره به نیابت از آمریکا با ما تعامل میکنه و گام به گام هم ابزارهای تعامل و ابزارهای حالا اعمال فشار علیه ایران داره افزایش پیدا میکنه. این جنگ اقتصادی که حالا ما به صورت خیلی سعی کردیم خلاصه و کلی چارچوبش رو بیان بکنیم، به ما قدرت پیشبینی هم میده، یعنی به ما اجازه میده یه مقدار آینده رو ترسیم بکنیم و معادلات و یا به معنی تحرکاتی که داره اتفاق میفته رو بهتر معنا بکنیم. به نظر میاد آمریکا میخواد تجربه‌ای که در حوزه هسته‌ای و به نتیجه رسوندن جنگ اقتصادی داره رو تکرار بکنه، حالا تمرکزش در حوزه موشکی منطقه باشه و ما اگر بخوایم در این جنگ معادله رو تغییر بدیم، تمرکز اصلیمون باید بر حوزه اقتصاد باشه، یعنی مواردی که در اقتصاد ایجاد وابستگی میکنه برای ما، باعث میشه که ما نیازمند به استفاده از فضاهای بین المللی استاندارد شده یا نورمالایز شده مثل نظام بانکی، نمیدونم شرکت‌های چند ملیتی، اینها ما نیازمند اینها بشیم، باید اینا رو تغییر بدیم. مثلا شما اگر بخواهی از نظام بانکی بین المللی به طور ویژه استفاده بکنی، مجبوری به استانداردهای FATF تن بدی، باید بری استانداردهاشو اجرا بکنی، چون اگه این کارو نکنی باید رابطه برقرار نمی‌کنن، تعامل نمی‌کنن. خب از منظر تحلیل جنگ اقتصادی، FATF چشم بینای این سلاح‌های اقتصادی که آمریکا داره استفاده می‌کنه، که خود آمریکایی‌ها هم اعتراف دارن، خود آمریکایی‌ها بارها درباره FATF صحبت کردن و نقشش در سیاست‌هایی که آمریکا به عنوان مبارزه با تروریسم، مبارزه با فعالیت‌های اشاعه و چیزهای دیگه که متعدد گفتن، خودشون بارها تاکید کردن. تو این فضا خب ما اگر بخوایم به سیاست‌های آمریکا تن ندیم و مقداری آسیب پذیریمون رو کاهش بدیم، نیازمند اینیم که اقتصادمون رو به گونه‌ای ساماندهی بکنیم که این وابستگی‌ها به حداقل ممکن برسه. اینو من به عنوان حالا یک تحلیل کلی از بحث جنگ اقتصادی خدمتتون مطرح کردم. انشاءالله هر کدوم از این موضوعات قابلیت بحث جدی داره و واقعا هر کدومشون یک میشه گفت دریایی از مباحث هستن که در فرصت‌های آتی خدمت عزیزان خواهیم بود. فقط نکته آخری که من بخوام در این بحث ارائه بدم، آمریکا یک اتاق فرماندهی در این جنگ اقتصادی داره که بسیار اتاق فرماندهی جالب و کارآمدی هست. به معنا وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان فرمانده این جنگ اقتصادی داره نقش آفرینی میکنه که کارویژه اصلی ایجاد ساختارهای تحریم، بعد رصد اجرای تحریم‌ها و تنبیه کسانی که تخلف میکنن از اجرای تحریم‌ها با این نهاد است. به طور مشخص معاونت امور مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری که افک ذیل اونه و نهادهای مختلفی ذیل اون فعال هستن. وزارت خارجه آمریکا به عنوان نهاد دیپلماسی این کشور که کارویژه اصلیش همراه کردن بازیگران مختلف در این جنگ اقتصادی نقش دوم داره و سوم هم سازمان اطلاعات آمریکاست که کارویژه رصد کردن یک سری تحرکات و اینها رو داره و سیگنال میده به اتاق فرماندهی برای اینکه چگونه تحریم ها رو جلو ببرن و مقابله بکنن. ما واقعا به یک جنگ اقتصادی واقعی روبرو هستیم. جنگ متوقف نشده، ادامه داره. زمان این جنگ معادلش تغییر میکنه که اقتصاد ما وضعیتش تغییر میکنه. من در همین حد کفایت میکنم و انشاءالله حالا در فرصتهای بعدی اگر فرصتی شد بحثهای ریستر با جزئیات بیشتر رو خدمت عزیزان خواهیم بود. با تشکر.